استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر است و در این یک ساعت من سید سمی عباس در استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستم. انتظار افغانستان از اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل چیست؟ تحلیلگران بر اهمیت پاکستان در حل نزاع افغانستان تاکید دارند. همین موضوعات و مطالب دیگر در این یک ساعت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
قرار است امروز لوی دیستیز امریکا با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کند. افغانستان در زمره 3 کشور جهان خوانده شد که در آن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال خیلی زیاد است. ده ها تن از باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در دومین روز عید سید فطر در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعتراض کردند. قرار است امروز لوید ریسیز امریکا با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کند. یک منبع حکومت افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت فشار بالای پاکستان تا با شورشیان برخورد جدی کند یکی از مسائل مورد بحث بین محمد اشرف غنی و جنرال جوزف دنفورد خواهد بود. به گفته این منبع که نخواست از بین نام گرفته شود، محمد اشرف غنی و جوزف دنفورد روی استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و اعزام هزاران نظامی تازه امریکایی به افغانستان و آغاز دوباره مذاکرات چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در مورد صلح افغانستان نیز بحث خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش خواهد کرد در اجلاس فردا در بروکسل وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو را قانع سازد تا فشارها را بالای پاکستان افزایش دهند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
هیئت به رهبری طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان در بروکسل، کشورهای عضو پیمان ناتو و ایالات متحده امریکا را قانع خواهد ساخت تا فشارها را بر پاکستان در امر مبارزه با تروریسم افزایش دهند تا ثبات در منطقه تامین شود.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، همچنان گفته است مسئله آموزش و آمادگی نیروهای افغان و مبارزه بر ضد فساد در صفوف این نیروها نیز در اجلاس وزرای دفاع ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این اجلاس در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز بحث خواهد شد. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان از یک سلسله تغییرات در ادارات امنیتی ولایت هلمند خبر داد. مرادلی مراد دیروز در یک نشست در شهر لشکرگاه غلام داوود ترخیل را به عنوان قماندان جدید زون 505 بست در هلمند و عبدالغفار صافی را به حیث قماندان امنیه این ولایت معرفی کرد. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که در نتیجه بمبگذاری طالبان در برابر دفتر کابل بانک در شهر لشکرگاه در هفته گذشته به گفته مقامات حداقل 40 تن کشته شدند. افغانستان در زمره 3 کشور جهان خوانده شد که در آن مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال خیلی زیاد است. افغانستان، بنگلادش و ملاوی 3 کشوری هستند که در سطح جهان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال در آن خیلی زیاد است. اداره یونیسف با در نظر داشت تلاش‌های این 3 کشور برای کاهش مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال بالای سرعت بخشیدن این تلاش‌ها تاکید کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران ایالات متحده ای امریکا را متهم ساخت که با هشدار در مورد اینکه بشار الاسد برای یک حمله کیمیاوی دیگر آمادگی می‌گیرد باعث تنش‌های خطرناک در سوریه خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است یک تنش دیگر بر اساس بهانه‌ای دروغین صرف به نفع افراد مسلح گروه دولت اسلامی خواهد بود که توسط مردم عراق و سوریه در حال از بین رفتنند. اتهامات ایران بعد از آن صورت گرفت است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، پیوست که به عکس العمل در برابر هر نوع حمله کیمیاوی تازه رژیم سوریه تعهد کردند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا میگوید برخی تحرکات را در پایگاه هوایی شهرات مشاهده کرده است. قصر سفید نیز میگوید تحرکات مشابه زمان به مشاهده رسیده بود که به تاریخ 4 اپریل سال جاری میلادی در برابر شورشان در شهر خانشیخون گاز کیمیاوی استفاده شد. ده ها تن از باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در دومین روز عید سعید فطر در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعتراض کردند. اعتراض کنندگان خواهان تحقیقات در مورد انفجارهای پیهم در منطقه پارچنار شدند. در نتیجه انفجارات 23 جون بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. آقا فدا حسین ملا امام مسجد جامع کرم ایجنسی گفت:
حکومت گوشهایش را باز کند و بشنود، خواست مشروعی ملت را بپذیرد.
اعتراض کنندگان حکومت فدرال پاکستان و نواز شریف صدر اعظم این کشور را متهم کردند که جبران خسارای منصفانه به آنها وعده نکرده و با آنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته است. صدر اعظم اوکراین می گوید کشورش هدف یک حمله سایبری یا اینترنتی بی سابقه قرار گرفته است، ولی به گفته ولادیمیر گروسمن سیستم های مهم اوکراین متاثر نشدند، هرچند در آغاز به نظر می رسید که هدف این حمله سایبری اوکراین بوده است، اما سایر کشورها و شرکت های بین المللی در سر تا سر جهان نیز مورد این حمله قرار گرفتند. در نتیجه این حمله شبکه های کامپیوتری حکومت اوکراین، صفحات اینترنتی بانک ها، شرکت های بزرگ صنعتی، خدمات پستی، میدان هوایی بین المللی کیف و سیستم ریل زیرزمینی آن کشور متاثر شدند. پایان اخبار این ساعت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت از استودیو پی یک رادیو آزادی. توقع افغانستان از اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل چیست؟ یک مقام وزارت دفاع میگوید
پاکستان پر دولت باندې فشار کتل فارسی مونږ وکولای شو چې په افغانستان او منطقه کې صلح پروسی ته ورسیږو.
نقش پاکستان در بحران افغانستان تا چه حد عمیق میباشد؟ تحلیلگران اوضاع افغانستان موضوع افغانستان را چگونه میبینند؟ یک تن از آنها میگوید:
متاسفانم باید بگویم کشورهای بزرگ مانند روسیه، مانند چین، مانند ایران امروز خود به طالبان نزدیک
میشوند. احداث دهلیز تجارتی بین پاکستان و چین با دشواری ها روبرو شده است. اعمار سردخانه بزرگ برای حفظ حاصلات میوه و سبزیجات در ولایت کندوز. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی برادیو آزادی. آیا انسان ها یگان مخلوق متفکر در کائنات به این بزرگی هستند؟ در دیگر سیاره ها مخلوقات وجود ندارند؟ و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل 6 خواست اساسی از اعضای این سازمان دارد که یکی آن فشار سیاسی و نظامی بر پاکستان است. محمد دانمنش با تاکید بر این مطلب میگوید فشار به پاکستان و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از خواستهای اصلی طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در این نشست اشتراک میکند خواهد بود. قرار است نشست وزرای دفاع سازمان ناتو تا پایان ساعت امروز به وقت کابل در شهر بروکسل آغاز شود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن از کابل داریم با جزئیات بیشتر. نظیفه جان.
بله تشکر از شما و شنوندای رادیو آزادی. چنان که شما گفتین امروز شهر بروکسل پایتخت بلژیم میزبان نشست وزیران دفاع سازمان ناتو است، نشستی که وزارت دفاع افغانستان به نتایج آن بر اوضاع افغانستان که باید مثبت باشد چشم دوخته است. آنچه که به گفته محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع برای افغانستان در این نشست مهم است و در این نشست از آن یاد میشه همان وارد کردن فشارهای سیاسی و نظامی از سوی امریکا بر پاکستان که پیوسته خواستگاه اصلی هراس افغانی گفته شده خواهد بود. محمد رادمنش همچنان میگه که طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیدار که امروز پیش از برگزاری نشست بروکسل با جیمز متیز وزیر دفاع آمریکا خواهد داشت، در کنار این که بر هدف قرار دادن لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان تاکید میکنه، به چالش‌های امنیتی کشور آوردن اصلاحات در صفوف اردوی ملی، بلند بردن قابلیت‌های نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد اداری و دیگر موضوعات نیز خواهد پرداخت. قسمت از صدای آقای رادمنش هم مشنویم.
پاکستان پر دولت باندی یا پر نظامیان باندی فشار قتل پارسی منگوه کوالایسو سی افغانستان او منطقه که صلح پروسی تا ورسیگو هیلل روسی پتی باندی منگوه کوالایسو سی دا ناتو او متحده ایالات نظر دا افغانستان او منطقه پا مورد که ترلاسو.
اما نشست بروکسل در حال تا پایان امروز برگزار خواهد شد که استراتژی امریکا در مورد افغانستان تا اکنون از سوی رئیس جمهور امریکا اعلام نشده. ظاهرا در نشست وزیران دفاع ناتو جیمز متیز وزیر دفاع امریکا در پیوند به فرستادن سربازان تازه نفس امریکایی به افغانستان نیز مشوره خواهد کرد. آگاهان نظامی کشور میگویند به این باور هستند که افزایش شمار نظامیان بین المللی در افغانستان یکی از گزینه‌های مهم است که وزیر دفاع آمریکا روی آن تمرکز خواهد کرد. این در حالی است که افزون بر این جوزف دانفورد لوید ریستیز آمریکا نیز در یک سفر از پیش اعلام نشده دیروز وارد کابل شده. گفته میشه که در این سفر دانفورد در پیوند به وضعیت امنیتی کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگوهای خواهد داشت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در حساب توییترش نوشته که آقای دانفورد در کنار گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را نیز بررسی خواهد کرد. نظیفه محبوبی، کابل.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که از استودیوی کابل در مورد توقعات هیئت افغانستان از کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بروکسل توضیحات میداد. آگاهان نظامی افغان از ایالات متحده آمریکا میخواهند تا در نشست بروکسل مسئله افزایش مداخلات و حمایت از مخالفان حکومت افغانستان از سوی شمار از کشورهای منطقه را نیز مطرح کنند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در زمینه با آقای عتیق الله امرخیل کارشناس امور افغانستان مخصوصا کارشناس مسائل نظامی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که کشورهای عضو ناتو باید چی تصمیم در مورد افغانستان اتخاذ کنند.
متاسفانه باید بگویم کشورهای بزرگ مانند روسیه، مانند چین، مانند ایران امروز خود به طالبان نزدیک میکنند. امروز طالبان را تصمیم میکنند در ضد آمریکا که افغانستان به میدان کشمکش داخلی و به کشمکش بیرونی تبدیل شده. این بسیار مشکل است و ناتو باید در این مقطع زمانی که در اونجا جلسه میتونه این موضوع را خیلی صحیح درک کرده باشه و استراتژی امریکا روی از این مسائل باید بشرخه که افغانستان چطور از این واسه و از این مسائل خلاص شده.
به نظر شما امریکا در برابر پاکستان، ایران، چین و روسیه که شما میگین که اخیرا مداخلاتشان بیشتر شده در افغانستان، چی تصمیم خواهد گرفت؟
بسیار قطعی باره پاکستان باشه. این واضح هست. افغانها حتی مراکز عمده و اساسی طالبان و داعش و القاعده واضح در چندین مراتبه هم به ملل متحد و هم به خود پاکستان واضح ساخته و هم امریکا و هم ناتو از این آگاهی دارند. اگر بالا از این مراکز آورده نشود، بالا خود پاکستان فشار آورده نشود و به واضح و پوشنده بر پاکستان گفته نشود که اینا حامی تروریسم است، اگر اینا این مراکز را پشت نمی کنه تمام کمک های جهان برای اونا قطع می شه و حتی اینا را به نام حامی تروریسم می شناسن و ارتباطات خود را قطع می کنه. در اون صورت باز ما فکر می کنم.
قبلا شما هم در جملاتتان گفتین که بعضی کشورهای دیگه هم هست که نام گرفتین از ایران، چین و روسیه که اینا هم اخیرا مخالفین حکومت افغانستان تمویل می کنن، حمایت می کنن. بالا سی کشور دیگه امریکا چی باید کنه؟
مسائل داخلی افغانستان و امریکا و ناتو در نظر گرفته قوتهای ما را تقویه کنند و نقش اساسی خود ایفا بکنند. به خاطر اینکه کشورها احساس کردند که امریکا در اینجا بازی های دوگانه را انجام میده و و این مراکز امداد و تصدیه که طالب داره، داعش داره و غیره داره در داخل افغانستان به صورت جدی مبارزه نمیکنه و اینا برای خود خطر احساس میکنه.
عتیق الله امرخیل یکی از آگاهان امور نظامی و سیاسی افغانستان بود که در مورد توقعات حکومت افغانستان و فشاری که کشورهای ناتو می توانند بر پاکستان وارد کنند تا از پناهگاه های تروریستان در این کشور دست بکشد و از حمایت آنها دست بکشد توضیحات می داد. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر پلان پاکستان گفته است که برنامه احداث یک دهلیز تجارتی بین این کشور و چین با دشواری ها روبرو شده است. احسان اقبال امروز در یک گردهمایی اقتصادی در شهر شمال شرقی دالیان چین این سخن را گفت. چین تعهد کرد که در احداث این دهلیز تجارتی 57 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. امید مرزبان همین خبر را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. از امید می‌پرسم که اول درباره مشکلی که وزیر پاکستان میگوید در احداث از این پروژه وجود داره، این مشکل چی است؟
سلام به شما و شنونده های گرامی. آنچنان که وزیر پلان پاکستان اسحاق اقبال امروز گفت، یکی از مشکلات عدم هماهنگی مناسب است. آقای اقبال گفت در بخش هماهنگی با یک خالیگاه مواجه هستیم. نکته دیگر را که وزیر پلان پاکستان اشاره کردی بود که مناطق مختلف پاکستان خواهان امتیازات مشخص اقتصادی از این پروژه هستند که به گفته اسحاق اقبال این خود یک مشکل است. وزیر پلان پاکستان حداقل به نمایندگی از کشور خود مدیریت این پروژه را به دوش داره و به گفته خودش چندین جلسه به سطح وزیرا را در دو سال گذشته در همین مورد رهبری کرده. اسحاق اقبال در نشست اقتصادی جهان که در شهر دالیان واقع در جنوب شرق چین برگزار شده، امروز همچنان گفت که حکومت مکانیزم را آماده ساخته که میان شرکای داخلی و خارجی پروژه هماهنگی به وجود آید. اما بیشتر از اینو با جزئیات وزیر پلان پاکستان درباره مشکلات فراراه این دهلیز تجارتی صحبت نکرد.
خب درباره خود از این پروژه میشه یک ذره معلومات بدین که این پروژه از چی قرار است؟
بله، کوریدور یا دهلیز تجارتی بین چین و پاکستان پروژه است که در سال 2013 شی جین پینگ رئیس جمهور چین ایرا پیشنهاد کرد. حکومت چین برای عملی شدن این پروژه 57 میلیارد دلار تعهد کرده. پروژه احداث این کوریدور و به پروژه کمربند و سرک مسمى است و شامل احداث شبکه ریل یا راه آهن، شاهراها و زیربناها برای انرژی میشه. پاکستان یکی از حامیای جدی این پروژه بوده، زیرا کشور است که از دهها به این سو با کمبود انرژی برق روبرو است و این پروژه میتونه تا حد زیاد نیازمندی پاکستان به برق مرفوع بسازه. پروژه احداث دهلیز تجارتی بین پاکستان و چین از نگاه سیاسی نیز بر اسلام آباد از اهمیت زیاد برخوردار است، زیرا پاکستان را با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان و منطقه به طور مستقیم وصل میکنه و چین را به یک همپیمان استراتژیک از نگاه اقتصادی به اسلام آباد مبدل خواهد کرد.
تشکر امید مرزبان. شنوندگان گرامی، شما صحبت رسونید در مورد این که احداث دهلیز تجارتی بین چین و پاکستان با دشواری روبرو شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در سال جاری میزان صادرات محصولات زراعتی به خارج از کشور افزایش پیدا کرده است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت دلیل اساسی ازدیاد صادرات به خارج ایجاد راه‌های صادراتی جدید و بلند رفتن کیفیت محصولات زراعتی افغانستان می باشد.
دلایل عمده که امسال صادرات ما نسبت به سال‌های گذشته خوب بود، در قدم اول بهبود تولیدات داخلی مشخصا محصولات زراعتی ما، ایجاد راه‌های مختلف شما را به مارکت‌های بین‌المللی می‌رسانه، رابط خوب سیاسی افغانستان با کشورهای منطقه بدون پاکستان.
آقای پسرلی اضافه می نماید که افغانستان سال گذشته به ارزش 500 میلیون دلار محصولاتش را به خارج صادر نموده بود و در سال جاری مقدار این صادرات افزایش پیدا می نماید. مسئولین وزارت زراعت و مالداری می گویند که در سال جاری در محصولات تربوز در ولایت فرا افزایش به عمل آمده است. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال 500 هزار تن تربوز حاصلات در ولایت فرا بوده است. به گفته وی دهقانان در 17000 هکتار زمین تربوز کشت نمودند که با ارزش 4 میلیارد افغانی منفعت به دست می آورند. پایان اخبار اقتصادی.
شماری از دهقانان و باغداران کندز از نبود سردخانه‌ها برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات تولیدیشان شکایت دارند. آنان میگویند که در آستانه جمع‌آوری محصول سبزیجات و میوه‌جات قرار دارند، اما نبود سردخانه‌ها سبب شده است تا آنها در این موسم محصولات زراعتیشان خساره‌مند شوند. از جانب دیگر مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندز میگویند که همکنون کار روی یک سردخانه بزرگ معیاری به ظرفیت 5000 تن در این ولایت جریان دارد. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
شماری از دهقانان و باغداران که همساله در این فصل سال محصولات تولیدیشان را از قبیل زردالو، شفتالو، آلوبالو، سیب، ناک، خربوزه، پیاز، کچالو و دیگر میوه‌جات و سبزیجات جمع‌آوری میکنند، میگویند که برای این که بتوانند محصولاتشان را در بازارها به قیمت مناسب به فروش برسانند، پیش از رسیدن به بازار فاسد شده و از این ناحیه متضرر میشوند. مهراب حکیمی، یک تن از باغداران ولسوالی امام صاحب کندز، در این مورد برادی آزادی چنین گفت:
سردخانه نداریم که میوه با تا یک وقتی نگاه کنیم، نگهداری شود و او را به فروش صحیح برسانیم، چون که یه میوه است که تابستانی که همین پخته شد 10 روز 15 روز یا وقت دارد، اگر چندی فروختی و اگر نفروختی کلگیش میریزه و خراب میشه، تری از دیگه مجبور میشیم که میکنیم میوه را.
از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندز میگن که یک سردخانه بزرگ با ظرفیت 5000 تن بر اساس درخواست‌های دهقانان و باغداران در کندز ساخته می‌شود که با بهره برداری آن مشکلات زارعین از این ناحیه برطرف خواهد شد. محمد نبی روفی، رئیس اداره زراعت و مالداری کندز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در این راستا وزارت زراعت اقدامات خود کرده که یک سردخانه با ظرفیت 5000 تن در فرم تبلیغی زیر کار است که کارایشان تا یک اندازه پیش رفته و دیگر سردخانه های لوکل به شکل محلی هم در بعض طریق بعض دفترها در ولسوالی ها جور شده و شخصی هم هستند.
با این حال شماری از دهقانان از ساختن این سردخانه از سوی وزارت زراعت کشور استقبال کرده، میگویند که بعد از این آنان نگرانی فاسد شدن محصولات زراعتیشان را نخواهد داشت. اسدالله یک تنی از دهقانان ولسوالی چهاردره کندز در این مورد چنین گفت:
سرخانه ولایت کندز بر ما بسیار کمک میکنه در قیمت سبزی ما. زمانی که قیمت خوب نباشه در بازار ما میتونیم میره در اوج نگهداری کنیم، زمانی که در بازار مارکت خوب شد میتونیم به فروش برسانیم.
محمد طاهر روفی، کارشناس امور زراعتی، میگوید که ایجاد سردخانه ها در افغانستان یکی از موارد مهم برای کنترل بازار و عرضه به موقع برای متقاضیان محصولات زراعتی است که دهقانان با وسیله آن میتوانند محصولات زراعتی خود را مانند میوه‌جات و سبزیجات در آن نگهداری کنند و به قیمت مناسب در بازار به فروش برسانند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
صدای ما را از استودیو P1 رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد شنوندگان گرامی برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر میرسد که مبارزه بر ضد مواد مخدر در آن مطرح است. اما پیش از آن توجه کنید به نگاه بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که تمیم اخگر آنها را ورق زده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بر علاوه سفر لوی درستیز ایالات متحده آمریکا به کابل روی اصلاحات اداری در کشور و برخی موارد دیگر پرداختند. روزنامه هیواد نوشته است که جنرال جوزف دانفورد لوی درستیز آمریکا به افغانستان آمده و به باور این مقاله نویس، هدف سفر وی شریک ساختن استراتژی جدید آمریکا در برابر افغانستان و منطقه که قرار است در آینده نزدیک اعلام شود می باشد. مبارزه علیه تروریسم به رهبری آمریکا تجدید می‌یابد، عنوانی است که در ادامه آن به این مسئله پرداخته شده است. سرمقاله نویس می‌گوید آموزش دهی و حمایت نیروهای امنیتی افغان و فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان از جمله موارد مهم این استراتژی جدید آمریکا است. با باور سرمقاله نویس، حکومت افغانستان از این اقدامات استقبال می کند. در سرمقاله آمده است که استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و منطقه مانع تطبیق پلان های منفی کشورهای منطقه در برابر افغانستان خواهد شد. روزنامه هوا در یک مطلب دیگر نوشته است رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم هند از پاکستان خواستند تا اطمینان بدهد که از خاکش برخلاف کشورهای دیگر استفاده توریستی نمی شود. از سوی دیگر روزنامه انیس در سرمقالهش به مسئله انتخابات پرداخته و نوشته است که آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات تضمین کننده شفافیت در انتخابات آینده است. در سرمقاله آمده است که اخیراً حملات انفجاری و مسلحانه در افغانستان افزایش یافته و این سبب نگرانی مردم شده است. سرمقاله نویس روزنامه انیس تأکید کرده میگوید 16 سرطان سال آینده خورشیدی را که کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولس ولی ها تعیین کرده باید که انتخابات به گونه شفاف در زمانش برگزار شود. با باور سرمقاله نویس با این اقدام این کمیسیون اعتماد مردم را دوباره جلب کرده و از طرف دیگر اعضای شورای ملی که از طریق این انتخابات برگزیده می شوند مسئولیت هایشان را درک خواهند کرد. و در پایان نویسنده از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته است که وای بر سهم ساختن زنان در نهادهای عدلی و قضایی تاکید ورزیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بعضی پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی را که به مناسبت عید سعید فطر فرستادن به سمع شما میرسانیم.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یکی باشنده ولایت پکتیا مرکز گردش حاجی غلام احمد دکاندار به تمام ملت افغانستان عید سعید فطر تبریک میگویم. بعدم به اردوی تندر ولایت پکتیا به شک نام خدا که همیتو تندر است، نام خدا همیتو یک تلاشی، یک امنیت خوب، یک همیتو خدمت واقع میگه قابل ستایش است، قابل تقدیر است. خانه و جای کاشانه خدا را کم به خدمت ما در سرکستان است، تلاشی اینه من از چشم میبینم روی باری دکانم چیزی دکانم سرکست.
از دولت دایکنگی از مسئولی میگامور شما زحمت دادم یک پرچه شعر محلی با اجازه شما بخونم. بیرار آقای نظری اختر مبارک توی درمور اختر مبارک با آقای نظر دارم سلامی هر جا می رسانی خبر اختر مبارک بغنی خان رسان پیغام ما تو از ما به خبر اختر مبارک غنی خان مشغولی جمع کده دالر ملت هر روز ننتر اختر مبارک آمیلت هر روز من تر اختر مبارک.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آیا در این کائنات انسان تنهاست؟ آیا سیاره های دیگر هم هست که میتواند حیات در آنها وجود داشته باشد؟ به تاریخ 19 جون سال 2017 میلادی اداره تحقیقات فضایی امریکا اعلان کرد که 10 سیاره را کشف کرده است که قابل زندگی میباشند. آره، شما این با جزئیات بیشتر در این مورد.
از زمانه های باستان، زمانی که انسان با آسمان خیره می شود، با دیدن این همه ستاره ها و سیاره ها ناخودآگاه این سوال در ذهن وی مطرح می شود: آیا در این کائنات پهناور انسان تنها موجود زنده است و یا هم سیاره های دیگر وجود دارند که می توانند حیات را در بستر خیش بپرورانند؟ اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا می گوید به تازگی 10 سیاره را کشف کرده است که احتمال دارد با داشتن آب مایعی قابلیت حیات در آنها میسر باشد. اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا به تاریخ 19 جون سال 2017 میلادی گفت این سیارات در خارج از نظام شمسی که زمین در آن قرار دارد موقعیت داشته و توسط تلسکوپ فضایی کپلر کشف شدند. به این ترتیب تعداد سیاراتی که در حوزه گلدیاک قابل حیاتن به 49 سیاره رسید. ناسا همچنان کشف 219 سیاره جدید دیگر را اعلان کرده است. ماریو پرز، دانشمند تلسکوپ کپلر در اداره ناسا میگوید مطالعه اطلاعات دریافت شده در 4 سال گذشته نشان می‌دهد که احتمال دارد انسان در کائنات تنها نباشد. از جمله این ده سیاره تازه کشف شده توسط تلسکوپ کپلر که هر یک به اندازه کره زمینند، هفت آن مانند زمین به دور خورشیدهایشان میچرخند. به عقیده دانشمندان، اما این نکته به مفهوم آن نیست که در این سیارات حتما حیات وجود دارد، بلکه شرایط ابتدایی و اساسی در این سیارات تازه کشف شده وجود دارند که میتوانند حیات را در بستر خیش بپرورانند.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است امروز لوید ریستیز امریکا با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش خواهد کرد در اجلاس فردا در بروکسل پیمان ناتو را قانع سازد تا فشارها را بالای پاکستان افزایش دهد. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان از یک سلسله تغییرات در ادارات امنیتی در ولایت هلمند خبر داد. افغانستان در جمله 3 کشور جهان خوانده شد که در آن مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال خیلی زیاد است. ایران ایالات متحده آمریکا را متهم ساخت که با هشدار در مورد اینکه بشار الاسد برای یک حمله کیمیایی آمادگی می‌گیرد، باعث تنش‌های خطرناک در سوریه خواهد شد. ده‌ها تن از باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در دومین روز عید سعید فطر در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعتراض کردند. گروه‌های حقوق بشر بانک جهانی را به مصرف بالای پروژه‌های زراعتی متهم کردند که به کار اجباری و کار کودکان در ازبکستان مرتبطند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است با وصف درگیری‌های مکرر اخیر، خشونت‌ها در سوریه کاهش یافته است و صدر اعظم اوکراین می‌گوید کشورش هدف یک حمله سایبری یا اینترنتی بی‌سابقه قرار گرفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می رسد که نسیم شفق میزبان آن است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، خدمتتان سلام عرض می کنم. من نسیم شفق میزبان برنامه این هفته کاروان زهر هستم. در این برنامه باز هم مطالب را در مورد کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر گرد آورده ایم. اما در نخست می شنویم که چه رویدادهای مهم در بخش مواد مخدر در هفته جاری رخ داده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان می گوید دو تن را در پیوند به قاچاق 1.5 کیلوگرام هیروئین در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت کردند. مهدی کاظمی، سخنگوی این معینیت، به رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده این مقدار مواد مخدر را به صورت کپسول بلعیده بودند و می خواستند آن را به هندوستان قاچاق نمایند که از سوی پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شدند. در نتیجه تحقیقات ابتدایی، محل بود و باش شرکای جرمی آنان نیز در کابل تثبیت شد که پس از راه اندازی عملیات، 7 تن دیگر از اعضای این شبکه مافیایی مواد مخدر نیز دستگیر شدند. در یک قضیه دیگر، پلیس معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله بیش از 4000 لیتر مشروبات الکلی را که از پاکستان وارد افغانستان شده بود در کابل کشف و ضبط نمودند. مهدی کاظمی، سخنگوی این معینیت، به رادیو آزادی گفت این مقدار مشروبات را قاچاقبران برای فروش در ایام عید به کابل انتقال می دادند که در دروازه پل چرخی توسط نیروهای این معینیت کشف شد. وی می افزاید در پیوند به این قضیه به شمول یک پاکستانی 4 تن دستگیر شدند. و خبر اخیر این که مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر میگویند در جریان ماه جوزای سال 1396 جمعاً 51 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر با مظنونیت 68 تن از سراسر افغانستان به این مرکز مواصلت ورزیده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در جمع افراد دستگیر شده 4 معزف خدمات عامه، 2 خانم و 2 خارجی از ادبای کشورهای ایران و پاکستان نیز شاملند. وی می افزاید در همین مدت در قبال 30 قضیه از جانب محکمه ابتدایه، در ارتباط به 20 قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر و در قبال 14 قضیه از جانب دیوان امنیت عامه استر محکمه افغانستان فیصله صادر شده است. باز هم برایتان خوش آمدید میگویم. شما همین حالا برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و این هم معرفی مهمترین مطالب این برنامه. کمیسیون امنیت داخلی مشتان و جرگه افغانستان ادعا میکند که نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی در ولایت هلمند مواد مخدر را که در جریان عملیات‌هایشان به دست آورده اند به اداره مبارزه با مواد مخدر نسپرده اند. از سوی دیگر ولی هلمند میگوید که مراکز بزرگ تولید مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. در این مورد نیز گزارش از محل داریم. افزایش کشت کوکنار در افغانستان تأثیرات بد بالای اقتصاد این کشور گذاشته است. این که چگونه در این مورد نیز برایتان گزارش داریم. در مورد تأثیرات سوی کارخانه های هیروئین بر محیط زیست نیز مصاحبه را خواهید شنید. و در بخش اخیر برنامه درامه نیز درباره این که از تریاک به جای پول در معاملات روزمره استفاده می شود نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشتان و جرگه افغانستان ادعا میکند که صدها کیلوگرم مواد مخدر که از سوی اردوی ملی و امنیت ملی در ولایت هلمند ضبط شده بود به مدیریت مبارزه با مواد مخدر سپرده نشده است. محمد هاشم الکوزی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند موضوع ناپدید شدن مواد مخدر کشف شده را با ادارات مربوط در میان گذاشته است، وی خود نیز به هلمند می رود تا از نزدیک بررسی کند که این مواد مخدر چگونه ناپدید شده است. معلومات ابتدایی که به معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله مواصلت کرده است نیز این موضوع را تایید می کند و مسئولان در این معینیت می گویند با افراد دخیل در این قضیه برخورد قانونی خواهد شد. عباد الله حنانزی گزارش را در این مورد تهیه کرده که آرزو قیاسی آن را پیشکش می کند.
کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه می گوید شکایت و اسناد رسیده به این کمیسیون نشان می دهد که مواد مخدر به دست آمده از 2 موتر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند پس از ضبط ناپدید شده است. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت این مواد از سوی نیروهای قلوردوی 215 میوند و نیروهای امنیت ملی مربوط به قطعه خاص به نام سونگریان کشف و ضبط شده بود. وی می گوید به اساس شکایات مردم و معلومات اداره های کشفی در این ولایت مقدار مواد مخدر به دست آمده از موترها زیاد بود، اما حالا تنها 400 کیلوگرم آن در نزد ریاست امنیت ملی موجود است.
دو موتر مملو از مواد مخدر در مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند از سوی نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی ضبط شده بود. تا حال این مواد به مدیریت مبارزه با مواد مخدر سپرده نشده است. تحقیقات کمیسیون ما در این مورد ادامه دارد و فردا من هم به هلمند می روم تا در مورد افرادی که در این قضیه دست دارند معلومات جمع‌آوری نمایم.
هلمند از جمله ولایت ناامن افغانستان است که کشت و تولید مواد مخدر در آن به پیمانه زیاد صورت می گیرد. بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، هر سال در ولایت هلمند به ارزش از 3 میلیارد دلار مواد مخدر تولید می شود که 20% تولید ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد و بر اساس برخی گزارش ها از عواید به دست آمده برخی از مسئولان ملکی و نظامی در ولایت هلمند نیز بهره مند می شوند. یک منبع که نخواست نام وی ذکر شود به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هلمند به جای مبارزه با مواد مخدر در کارهای دیگر به ویژه جنگ در برابر مخالفان مصالح دولت مصروف نگه داشته شده اند و خلاف قانون مسئولیت آنان را ادارات دیگر به پیش میبرد. موضوعی که معنیت مبارزه با مواد مخدر نیست تا حد آن را تایید میکند. از سوی دیگر مسئولان معنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله موضوع ناپدید شدن مواد مخدر ضبط شده در ولایت هلمند را بر بنیاد معلومات ابتدایی تایید میکنند، اما میگویند برای بررسی این قضیه هیئتی را به هلمند فرستادند تا بررسی کند که در این قضیه کیها و چیگونه دخیل بوده اند.
حیاتی را اعزام کردیم به ولایت هلمند که حیات امروز برگشت خواهد کردن بر کابل. ما ببینیم هر کسی که دخل و تصرف کرده باشه در مواد مخدر کشف و ضبط شده یا برای رهایی اشخاصی که دستگیر شده بوده اقدام کردن، ما مطمئن باشیم به زودترین وقت ممکن و اشخاص را شناسایی خواهد کردیم. پس از این گزارش اونا را به پنج قانون خواهد سپردیم و ما اقدامات قانونی را در خصوص او افراد انجام خواهد دادیم. ما سر این مسئله بسیار جدی هستیم.
خواستیم در این مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما دولت وزیری سخنگوی این وزارت در این مورد ابراز بی‌خبری کرد. هرچند پیش از این در رابطه با تخریب کارخانه‌های بزرگ مواد مخدر و کشف مقدار زیاد مواد مخدر در هلمند خبر داده شده است، اما حالا ادعاهای وجود دارد که مقداری از مواد مخدر پس از آن که از سوی نیروهای امنیتی ضبط گردید ناپدید شده است. این که در این قضیه کیها و چی گونه دخیلند بعداً روشن خواهد شد.
والی هلمند تایید میکند که بزرگترین فابریکات تولید مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. افغانستان به دلیل کشت بیشتر مواد مخدر در سطح جهان شهرت دارد و بیشترین این مواد در ولایت هلمند کشت و تولید می شود. حیات الله حیات والی هلمند نیز تایید میکند که در مناطق تحت کنترل طالبان فابریکه های بزرگ تولید و پروسس مواد مخدر فعالیت دارد و از برنامه های حکومت جهت تخریب این مراکز خبر می دهد. همکار ما الیاس دایی در این مورد گزارش تهیه کرده که نظیفه محبوبی ترجمه آن را ارائه می کند.
در کنار ناامنی ها در ولایت هلمند، کشت و پروسس مواد مخدر در مناطقی که از سوی طالبان سقوط داده می شود نیز افزایش می یابد. هرچند قبل از این تنها در ولسوالی دیشو که هم سرحد با کشورهای ایران و پاکستان است، از موجودیت مراکز تولید و پروسس مواد مخدر خبر داده می شد، اما گزارش ها حالا می رساند که در دیگر بخش های ولسوالی های این ولایت نیز چنین مراکز ایجاد شده است. در این مورد ملا عبدالرزاق مظلومیار بلسوال کجکی بر رادیو آزادی چنین میگوید:
تمامی این مناطق در تصرف طالبان است و این مناطق بزرگترین محل تولید مواد مخدر است که 1016 فابریکه هیروین و 2000 مرکز فروش هیروین در آن وجود دارد. تمامی قاچاقبران کندهار و ولایت همسایه در همینجا جمع شدند و ساختمان‌های بزرگ، مارکت و محلات مناسب برای خود ساختند. در هر ماه از همین کارخانه‌ها و از نزد قاچاقبران 1200 میلیون کلدار در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.
گفته می شود که صدها تن مواد مخدر به ویژه تریاک خشک و کرستال به ولسوالی های غورک و میوند ولایت کندهار و از آنجا به ولسوالی های گرمسیر و خانشین ولایت هلمند انتقال می یابد و سپس از آنجا به منطقه گردی جنگل پاکستان و زاهدان ایران قاچاق می‌گردد. ولسوال کجکی هشدار می‌دهد که اگر جلو قاچاق مواد مخدر در مناطق زمین‌داور و ساروان قلعه هلمند گرفته نشود، ادامه این وضعیت به درد سر بزرگ برای حکومت مبدل خواهد شد.
من به دولت افغانستان می‌گویم که این منبع مالی مخالفان مسلح را نابود سازد، زیرا با از بین بردن آن هلمند، اروزگان، کندهار، زابل و فرا نیز امن خواهد شد.
نمایندگان هلمند در شورای ملی میگویند از میان 13 ولسوالی ولایت هلمند، 7 ولسوالی آن در کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد و در برخ زیادی از مناطق و سایر ولسوالی ها نیز جنگ ادامه دارد. حیات الله حیات والی هلمند همچنان میگوید در کنار سایر عوامل، کمک نقدی و تسلیحاتی، قاچاقبران مواد مخدر با مخالفان مسلح بزرگترین علت دوام جنگ در این ولایت است.
ټول هغه سیمې په ځانګړي ډول
تمامي مناطق خصوصا مناطقی که در ولایت هلمند در کنترل طالبان قرار دارد به پیمانه وسیع مواد مخدر در آن به فروش می رسد. فابریکه های تولید و پروسس مواد مخدر در آن وجود دارد. به ویژه در موساقله، سنگین، نوزاد و بارامچه فابریکات بزرگ وجود دارد که برای تخریب آن امسال برنامه های وسیع روی دست داریم. در سال 1395 ما با راه اندازی عملیات زمینی، عملیات خاص و با افراز کمین 26 تن مواد مخدر را کشف و از بین بردیم.
به اساس تخمین اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC، بیشترین کشت کوکنار در افغانستان و آن هم در ولایت هلمند صورت می‌گیرد. هرچند حکومت برای مبارزه با آن میلیون ها دلار را از طریق برنامه کشت بدیل با توزیع تخم اصلاح شده زراعتی و کود کیمیایی به مصرف رسانده است، اما به علت عاید زیاد دیگر حاصلات زراعتی نتوانسته جاگزین کشتزارهای کوکنار گردد و هنوز نیز کوکنار به عنوان اولین و آخرین گزینه برای دهقان مطرح است.
کاروان زهر
کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
همزمان با ازدیاد کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، وزارت اقتصاد این کشور میگوید کشت و تولید مواد مخدر ضربه جدی را به اقتصاد ملی وارد کرده است. سخنگوی وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت هرچند سالانه در حدود 600 میلیون دلار از درک کشت و تولید مواد مخدر وارد تولید ناخالص ملی این کشور می شود، اما دوام آن منجر به ایجاد بستر خوب برای رشد جرایم و تقویت تروریسم شده است. در همین حال وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید در حالی که بیشتر عواید مواد مخدر را گروه های مافیایی خارجی دریافت می کنند، اما افغانستان فقط زیان آن را متحمل می شود. مرسلین ارسلا گزارش را در این زمینه تهیه کرده است که با هم می شنویم.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، ارزش مجموعی تولید ناخالص کشور در سال 1395 به 20.3 میلیارد دلار می رسد که از این میان 600 میلیون دلار آن که 1.4% تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد از درک کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می آید. سخنگوی وزارت اقتصاد به روز دوشنبه هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی هشدار داد و گفت که برعکس دوام این کشت و سطح عاید آن، ضربه محکمی را به اقتصاد مشروع افغانستان وارد می کند.
بر اساس اعداد ارقام سال 1395 همی ارزش مجموعی تولید ناخالص ما که شامل کوکنار باشه چیزی در حدود 20.3 میلیارد دلار آمریکایی، و اگر کوکنار منفی شوه و مجموعی اما تولید ناخالصی ما 19.7 میلیون دلار میشه که در حقیقت سهمی از این در اقتصاد افغانستان چیزی در حدود بیشتر از 600 میلیون دلار.
به اساس یک گزارش بانک جهانی در رابطه با رشد اقتصادی افغانستان در سال 2016 میلادی، پول مواد مخدر اقتصاد قانونی این کشور را فلج ساخته است و مردم به کشت عادی و عواید آن قناعت ندارند، زیرا کار در مزارع کوکنار درآمد بیشتر دارد. از سوی دیگر هر کارگری که در مزارع کوکنار کار می کند روزانه به گونه اوسط 11 دلار مزد به دست می آورد. محمد انیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که با دوام کشت و تولید مواد مخدر علاقمندی دهقین به کشت سایر اقلام زراعتی کمتر شده و این وضعیت منجر به از بین رفتن تأسیسات زراعتی نیز شده است.
نقش اقتصاد غیر قانونی مواد مخدر افغانستان بیرون از افغانستان تأثیرات خود داشته، داخل افغانستان آنقدر تأثیرات خود نداشت. توجه زمینداران و دهقین ما به خاطر بهبود زراعت قانونی، محصولات قانونی از بین رفت. خود تریاک افغانستان بخش تمویل تروریسم است و تروریسم نامی ایجاد کرده، تروریسم مانع رشد اقتصادی در کل در افغانستان میشه.
اما پرسش این است که گروه های مافیایی پول به دست آمده از مواد مخدر را که به نام پول سیاه یاد می شود چگونه و از کدام راه ها به بیرون از افغانستان انتقال می دهند؟ اکرام افزلی رئیس مؤسسه دیدبان شفافیت میگوید یکی از راههایی که این پولها به بیرون از افغانستان انتقال داده میشوند سیستم غیر رسمی حواله است. این که از این پولها برای چه مقاصد استفاده می شود، آقای افضلی گفت
جریانات پولهای غیر مشروع در افغانستان اکثرا از راههای سیستم حواله که در افغانستان بسیار رایج است سری قضیه انجام میشه و وقتی که جریانات غیر مشروع پولی به شکل بسیار فجیع جریان داشته باشد گروه های غیر مشروع گروه های مسلح غیر مشروع و همچنان مخالفین مشروع بسیار نفع میبرند و تقویه میشن.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس بین المللی پروسه کابل کشت و تولید مواد مخدر را یکی از وسایل تقویت تروریسم عصر امروز خواند. آگاهان اقتصادی نیز به این باورند که اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی مبارزه جدی را علیه مواد مخدر آغاز نکنند، تمویل گروه‌های تروریستی از عواید مواد مخدر همچنان ادامه خواهد داشت و این مسئله نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اما اثرات منفی کارخانه‌های تولید پودر بر محیط زیست چی است؟ در مناطقی که کارخانه‌های تولید پودر در آن فعالیت دارد، این کارخانه‌ها بر محیط زیست چه تأثیرات دارد؟ به ویژه تأثیرات آن بالای انسان‌ها، حیوانات و نباتات چی خواهد بود؟ همکار ما محمد یاسترنک در همین مورد با عبدالولی مدقق معاون پالیسی و روابط بین المللی اداره ملی محیط زیست مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که در عموم اثرات منفی کارخانه های مواد مخدر بر محیط زیست انسان ها چی است؟
در مجموع در پروسه تولید هیروین وقتی که از تریاک هیروین تولید میشه مواد کیمیاویی که در این پروسه مورد استفاده قرار میگیره که معمولا نیره هموطنه ما به نام تیزاب یاد میکنه اینا به مراتب زیانبار تر هستند نسبت به مواد کیمیاویی که در سکتور زراعت در مجموع مورد استفاده قرار میگیره. ای از یک طرف مستقیما محیط زیست را تخریب میکنه، از طرف دیگه قوای امنیتی کشور ما و همچنان دیگه کشورها وقتی مواد ضبط میکنن وقتی که اینا می مواد هدر میسازن بالاخره تاثیر مستقیم از بالای محیط زیست است.
کسایی که در کارخانه کار میکنن تاثیر مستقیم بالای اونا چی خواهد باشه؟
کسایی که در کارخانجات تولید مواد مخدر کار میکنه زندگی از اینا مستقیما در خطر است. اینا معمولا کسایی هستند که زندگی بسیار کوتاه می داشته باشند. نه تنها که خودشان مواجه به خطر هستند، اینا به شکل غیر مستقیم اعضای فامیل خود در خطر قرار میدن. در مجموع اینا کسایی هستند که محیط زیست را هم در خطر قرار میدن. در پروسه فاضلاب یا زباله‌ای که اینا تولید میکنن به شکل باز ایره رها میکنن بر محیط. اگر انسان از آب استفاده میکنه وجودش ملوث میشه، یا حیوانی که از آب یا از علف استفاده میکنه گوشتشان زهری میشه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
سردار محمد باشنده ولایت لوگر که حال در یک شفاخانه غیر دولتی تداوی معتادین بستری است تا صنف 12 درس خوانده. وی فرزند نازدانه پدر و یک خیاط مسلکی است. این که با وجود تعلیم وی چرا به مواد مخدر رو آورده این همه را از خود وی می شنویم.
عمر ما فعلا 30 هستم و فارغ صنف 12 هستم. از پاکستان آمدم به وطن خود، در اینجا تقریبا 1.5 سال بیکار بودم. باز یک اندیوال مرا گفت تو خو خیاط هستی، بیا همین یک کمپانی خارجی است، یک خیاط کار دارم. جا امتحان دادم، باز مرا هرات روان کرد. تقریبا 5-6 ماه وظیفه را اونجا اجرا کردم. خو تنهایی محسوس میکردم کت خود، بسیار کارم سخت بود، خسته میشدم زیاد از کار خود. یک روز نمتر از وظیفه آمدم با اتاق خود، اندیوال ما بود به حساب خودش معتاد بود. یک شب نمتم اندیوالم جگر ما زیاد خون بود، سر ما یک دود زد. اونمو بیادر لذت شد که دیدم بیادر، گفتم والا اینه هر چیز فراموش کردم. خب والا بسیار خوب نشست. تا 3-4-5 سال که سر ما نمیفهمید دا فامیل. باز بعد از او یک آینگی ما سر ما ایتور شکی واره شده بود. ام بیادر ما را گفته بود، ام بیادرم دیگه تو یک قطعی تصمیم گرفت. ما را گفت، گفت بیادر گفتی یا می نشه را ترک خواه کدی و یا خانه را. دیگه بیادر ما گفتم انشاءالله تعالی ما یک تصمیم قطعی میگیرم شفاخانه میرم. این آمدم در اینجا در شفاخانه و صبح وقت که در خانه میبودیم که میخیستیم همین طرف پردار و نشه میرفتیم بیادر، نه نماز بود نه دیگه نه دیگه. حالا که فعلا در اینجا هستم بیادر صبح که میخیزم در میغم نماز میباشم و خودم فعلا روزه هم دارم. قدری تلخ ما خود زندگی اینمی است که پدرم از دست دادم، در موردش آزار نشدم
بسیار دیگه از این نشه دل مرسیه شد که یک دقا یک لحظه ما از پیش ازی خوش باشم، من هیچ خوش نیستم از این نشه. یک تصمیم قاطع گرفتم که خود اولاد امو توتی جگر است. ما خودم از روزی که اینجا آمدیم هم یک لحظه نه اولادم از یادم میره و نه اشتو کم از یادم میره. دمی 24 ساعت دمی خام امی اولادم دمی چشم ما میگرده.
کاروان زهر
کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شماری از مردم در معاملات روزمره از تریاک به جای پول استفاده می کنند، اما آنان متوجه نیستند که این کار آنان غیر قانونی است و عواقب بد را به همراه دارد. یک نمونه بارز آن را در این دراما می شنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
صبر آمدم. کی هستی؟ دروازه نمیشکنانی یا چه تو خو صبر کن آمدم.
سلیم خو پیسه نداره بیا از پیشش تریاک میگیرم.
سلام علیکم اکبر جان، چطور هستی آقا؟ ایله ویله خوب هستی؟
زنده باشی، خیر ببینی.
بیا نه خانه، بیا چای بخو بیشی.
چای چی کنم؟ فیزه کنم و قرض مره بته.
ولخ اگه پیسه داشته باشم اکبر جان، هر وقت که پیدا کردم خودم پشت خانهت برد میارم. تر از آمد نامتم آقا کیجه بیایی حقت از بچیشم.
اینه اسلام لالا، چند ماه شد که انتظار کشیدم، اما امروز پیسه از پیشت گرفتن نیستم. هر رقمی که میشه
خانه تا باد که صبر کردی، من میفهمم. یکی دو روز دیگه هم صبر کن قربانت شم.
دیگه صبر کردن نمیتونم، پیسه رو اینم یاله برای من میتی و خیر و خلاص.
تو خوشکر پیسه دارستی آقا، چی میشه که قصه صبر کردی؟ یکی دو روز دیگه هم صبر کن که پیدا کنم با چشمای خود میارم.
او آدم یک ساعت دیگه هم صبر کردن نمیتونم. از هر جایی که پیدا میکنی پیسه ما پیدا کو برم بده.
وقتی که نداشته باشم از کجا کنم؟ نه طلا دارم که برم بفروشم، نه موتر دارم، نه موترسیکل دارم، نه کس مرا قرض میده که پیسه تو را بدم. تو خودت فکر کسد.
چرا؟ تریاک که از جبارخان در بدل نیز زدن کوپنار گرفتی او نموی برم بیار بده.
خب خیلی که تو راست همیجا باش که من برد برم بیارم. صبر کن،
من خب پیسه ضرورت ندارم. تریاک گرفتم نگاه میکنم، وقتی که قیمت شد باز میفروشمش.
این آقا اینی هم تریاک فدای سرت.
وانشم اینجا چقدر است؟
10 کیلوس. با میخوانه خرزت پورام میشه نه؟
خوب پورام میشه دیگه. مرشا عشق بین پشتیم و تزیگل بزگیش کنم. من رفتم دیگه.
برو دمرات خوبی. برو بخیر نخوریش، زار و زقمت شوه.
ای موتورسیکل والا استاد باش، نشان بده که دخلتی چیست.
این استاد میکنم صبر.
تو واسه شکم مسئله کنم
سیب. این سیب کلش میبینی سیب سودای خانه است. سیب این سیب کنی
ای سودای خانه است ها؟ ده ای خلطه خود تریاک است. باز تو میگی سودای خانه است ها؟ امرال پولیس چلاکی میکنی؟
خماندن سیب خیر سیب ایلا کن دیگه ای کار سیب نمیکنم سیب.
چطور ایلا کنم ها؟
قاچاق تریاک میکنی باز میگی مرا الهو
خیر پلیس جان امر جرامت میکنم سیبا
چه قسم جرامت
جرامت میکنم که سیب تو فایده کنی سیب
چه قسم فایده
پیسه برات میتم
خو با من رشوت میگی ها او بچه
بله خوب من سیب
دستای زیر از پسر رول چک بزن
باشی شون سیب ایسوده
کماندان سیم کماندان سیم
زیاد گب نزن دستای تا پشتر بیار
دانه تا بستک و قاچاق تریاک که میکنی حتما باید جزایش ببینی
بله
کماندان سیم خیر سیم اینمی تریاکا را بگی سیم از تو باشه به ایوازش سیم امی مره ایلاکو
ایخو از رشوت کده بدتر است چی رشوت بدی چی تریاک
کماندان سیم
بس ما گفه کسر نمشنوام دما کما باز میفهمی که رشوت دادن و تریاک فروختن چه جزا داره او بس اثر بازا اینی را موتر انداخته اونجا ببرین
درست سه
عدالت و مبارزه با فساد برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55